ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب. شما که در اولین شب از مرداد ماه ایران رادیو فردا رو برای شنیدن تازه ترین خبرها انتخاب کردید. آزاده اثری هستم، همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تا نیم ساعت آینده تهیه کردند. همراه ما بمونید تا درباره تیراندازی در مونیخ در آلمان آخرین خبرها رو از همینجا از رادیو فردا بشنوید. بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. در یک مرکز خرید در شهر مونیخ در جنوب آلمان تیراندازی شده است. پلیس آلمان از کشته و زخمی شدن چندین نفر در این حادثه خبر داده است. محل وقوع این تیراندازی مرکز خرید اولمپیا در شمال غربی مونیخ اعلام شده است. پلیس و نیروهای امنیتی در اطراف این مرکز خرید مستقر شدند و در حال تخلیه آن هستند. درباره این خبر در ادامه این مجله خبری بیشتر خواهید شنید. خطیب نماز جمعه تهران گفت که با وجود محکوم کردن کودتا در ترکیه به دولت این کشور انتقاد داریم و رجب طیب اردوغان باید به دلیل خرید نفت و حمایت از داعش و عادی سازی روابط با اسرائیل از قربانیان داعش و مسلمانان عذرخواهی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد خاتمی امام جمعه تهران دلیل مخالفت جمهوری اسلامی با کودتا در ترکیه را احترام به رأی مردم دانست و افزود که ما با همین ملاک از دولت سوریه، فلسطین و مردم بحرین حمایت می‌کنیم. همزمان با آقای خاتمی تعدادی از امامان جمعه شهرهای دیگر ایران از جمله امام جمعه قم از دولت ترکیه خواستند که با همسایگان و دولت سوریه به گفته آنها آشتی کند و سیاست خود در مخالفت با بشار اسد را تغییر دهد. وزارت خارجه ایران از زمان وقوع کودتای نافرجام در ترکیه تاکنون چند بار از دولت ترکیه حمایت کرده است. قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت ایران از ممنوعیت اعزام دانشجو به کشور بلاروس خبر داد. حمید اکبری روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت کسانی که از 11 مرداد ماه سال جاری برای شروع دوره پیش دانشگاهی و همچنین تحصیل در دانشگاه به کشور بلاروس اعزام شوند، وزارت بهداشت هیچ تضمینی برای ارزشیابی مدارک آنها نخواهد داشت. به گفته آقای اکبری، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های بلاروس 200 نفر است و در حال حاضر حدود 500 نفر ایرانی با وجود اتمام دوره پیش دانشگاهی در انتظار ورود به دانشگاه هستند و وضعیت بلا تکلیفی دارند. مقام‌های آموزشی ایران در سال‌های اخیر بارها از تمایل زیاد دانشجویان ایرانی برای تحصیل در خارج از کشور صحبت کردند. صدها پناهجوی اهل خاورمیانه که در میانشان اتباع ایران هم به چشم می‌خورد، در مسیر راهپیمایی به سمت مرزهای مجارستان در خاک صربستان هستند. این گروه خواستار ورود به کشورهای غربی اروپا هستند و اعتصاب غذا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اکثر اعضای این گروه 300 نفره را پناهجویانی از افغانستان، پاکستان و ایران تشکیل می‌دهند، اما در میان آنها هیچ کودک یا زنی به چشم نمی‌خورد. ماه گذشته پلیس مجارستان همسایه شمالی صربستان که عضو اتحادیه اروپا است، پناهجویانی را که پس از ورود غیرقانونی به این کشور بازداشت شده بودند به صربستان برگرداند و بر پایه گزارش رویترز از آن پس تعداد پناهجویانی که به طور روزانه در مجارستان پذیرش می‌شوند به حداکثر 30 تن در روز کاهش یافت. و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه اعلام کرد که کشورش تصمیم دارد به عراق تسلیحات توپخانه‌ای بفرستد و حضور نظامیش را در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی افزایش دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اولاند گفته است در جریان نشست امنیتی روز جمعه تصمیم گرفته تا از ماه آینده تسلیحات سنگین توپخانه‌ای به عراق بفرستد. آقای اولاند تاکید کرده که فرانسه نیروی زمینی به عراق نخواهد فرستاد. دولت فرانسوا اولاند بابت حادثه تروریستی در شهر نیس تحت فشار شدیدی است و منتقدان میگویند واقعی نیس به دلیل ضعف نیروهای امنیتی و حضور اندک پلیس اتفاق افتاده است.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا اظهارات کم سابقه وزیر خارجه عربستان، او گفته 35 سال تجاوز ایران به کشورش کافی است.
عربستان سعودی استراتژی در زمینه‌های متفاوتی در مبارزه با ایران داره، هم در زمینه دیپلماتیک، هم در زمینه حتی سازماندهی و لوجستیکی، و تا حدودی هم موفق بوده.
ادامه وضعیت فوق‌العاده در ترکیه پس از کودتای هفته پیش. با این حال اردوغان گفته است تمدید این وضعیت هیچ مانعی ندارد.
این کارهایی که آقای اردوغان در این چند روز اخیر کرده بیشتر نقطه ضعف و ترسش رو نشون میده تا اینکه قدرت رئیس جمهوری رو.
و ورود معاون ستاد کل نیروهای مسلح به موضوع برگزاری کنسرت ها.
بیش از اینکه مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه ای دنبال میشه.
بیشتر میشنوید از رادیو فردا اگر همراه ما بمونید. ساعتی پیش تیراندازی در مرکز خریدی در شهر مونیخ کشته و زخمی بر جای گذاشت. پلیس مونیخ بخش گسترده‌ای از مناطق اطراف این مرکز خرید رو مسدود کرده. آخرین خبرها رو اجازه بدید با همکارم شهرام میریان دنبال کنیم که از آلمان روی خط تلفن ماست. آقای میریان، چه جزئیاتی تا الان گزارش شده؟ آخرین خبرها درباره این تیراندازی چه است؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز، ساعت 17:52 امروز به وقت اروپای مرکزی در شعبه ای از مکدونالد در مرکز خرید شهر مونیخ این در واقع تیراندازی صورت گرفته. سخنگوی پلیس به اشپیگل آنلاین گفته شمار بسیاری زخمی شدند و احتمالاً شماری هم کشته شدند، ولی بعد اظهار کرده که جزئیات این واقعه بعداً اعلام خواهد شد. پیش از این هم گزارش‌های ضد و نقیضی رسیده بود که من برخی از گزارش‌ها رو به این شهر به اطلاع می‌رسونم. اولین گزارش میگه در یک مرکز خرید در شهر مونیخ تیراندازی شده و گفته شده شماری کشته و زخمی شدند. هنوز از علت این تیراندازی و انگیزه فرد و یا افراد مهاجم خبری در دست نیست. روزنامه زوددوچه در سایت خودش گزارش داده که پلیس تایید کرده که در جریان این تیراندازی شمار بسیاری کشته شدند. همچنین یکی از کارکنان این مرکز خرید گزارش داده که یکی از مهاجمان به طرف خودش تیراندازی کرده و همه فرار کردند. مقصود همه مردم فرار کردند. ماموران پلیس گزارش دادند بقیه مهاجمان هم که در اون اطراف بودند، اونها هم پا به فرار گذاشتند. یک سخنگوی پلیس اطلاع داده که این واقعه بزرگی است. گزارش دیگری میگه به محض شروع این تیراندازی در مرکز خرید پلیس وارد ماجرا شده و الان هلیکوپترها بر فراز این مرکز در حال گشتنی هستند. این جزئیات در واقع خبرهایی است که عرضم حضور شما که تا الان
منتشر شده. آقای میریان، گفتید به طرف خودش یکی از مهاجمان تیراندازی کرده. تعداد مهاجمان آیا اعلام شده و اصلا یعنی چی به طرف خودش تیراندازی کرده؟
یعنی مثل اینکه خودکشی کرده، اینطور که در واقع این یکی از این کارکنان دیده، گفته که من دیدم که به طرف خودش تیراندازی کرده و خودکشی در واقع کرده. به صورت وحشیانه ایم البته ایشون گفته. ولی همین هست دیگه در واقع خبرها.
میتونید در مورد این مرکز خرید برای ما بگید کجای شهر مونیخ هست؟ چقدر تردد تو این منطقه یا این مرکز هست؟
بله، این مرکز در واقع در همون اولمپیاد یادتون باشه ونیز هستش که البته سالها دقیقاً زمانش رو من نمیتونم بگم، ولی بله اونجا اتفاق عجیب و غریبی هم اتفاق افتاد، ولی خب به هر حال این مرکز و یه ورزشگاه اولمپیاد رو نگه داشتند و خب اطرافش خب کلی فروشگاه هست و اینها، و این واقعه ظاهرا همونطور که خدمتتون عرض شد در این فروشگاه مکدونالد صورت گرفته
و تیراندازی اونطور که پلیس داره میگه و تصویرهای زنده که ما داریم میبینیم همچنان گویا ادامه داره.
بله بله این ماجرا گفتم ادامه داره، ولی خب اینجا باید ما صبر کنیم ببینیم که دقیقا گزارش دست اولی که در واقع پلیس تایید کنه و اعلام کنه اون رو باید دنبال کرد.
خیلی ممنونم.
خبرها جست و گریخته است و هر گروه هر گروه حتی روزنامه دیولت هم یه خبر دیگه ای داده که الان من دیدم، ولی بهتره که صبر کنیم خبرهای مستندتری رو.
بله خیلی متشکرم از شما. شهرام میریان از آلمان همراه ما بود و آخرین خبرها رو شنیدید درباره تیراندازی در یک مرکز خرید در مونیخ در آلمان. اونطور که گزارش ها گفتن چند نفر کشته شدند و پلیس بخش گسترده ای از مناطق اطراف این مرکز رو مسدود کرده. بعضی خبرها که از این هست که یک کشته و 10 زخمی در این تیراندازی بر جا مونده، اما هنوز به طور مشخص اعلام نشده که تعداد کشته ها و مجروحان چقدر هست. تصاویر تلویزیونی که ما داریم الان می‌بینیم، تعداد زیادی پلیس هم محل هستند و چند آمبولانس هم در محل حاضر شدن، هلیکوپتر هم در حال چرخ زدن هست. اگر همراه ما بمونید بیشتر می‌شنوید از رادیو فردا، اگر هم به سایت ما سر بزنید radiofarda.com، همکاران من در تلاش هستند اخبار رو هر لحظه بروز کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اظهارات جدید وزیر امور خارجه عربستان در مورد نقشی که ایران از دیدگاه او در منطقه ایفا میکنه، اگر نگیم بی سابقه، دست کم از لحاظ صراحت در متهم کردن جمهوری اسلامی ایران کم سابقه است. گزارش مهرداد میردامادی رو بشنویم.
عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در نشستی که در مرکز پژوهشی اگمون در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، در سخنرانی اصلی خود به نقش منطقه‌ای کشورش و چالش هایی که به لحاظ سیاسی و نظامی با آن روبروست پرداخت. در سخنان وزیر خارجه عربستان اتهام هایی هم متوجه جمهوری اسلامی ایران شد که در زمان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی، نماینده ایران که در این نشست شرکت داشت در مقام پاسخگویی و پرسش متقابل برآمد.
Think that many people also knows that which country or which countries has supported the Daesh for many years.
نماینده ایران گفت حاضران در این جلسه می دانند دولتی که سالها داعش را حمایت کرد کدام کشور است. نماینده ایران در ادامه افزود مایلم یادآوری کنم که آنچه وزیر خارجه عربستان در اینجا گفت کاملا با سیاستهای اتحادیه اروپا و حتی ایالات متحده آمریکا پس از مذاکرات هسته‌ای و همچنین روابط ایران و دیگر کشورهای منطقه در تناقض است. شبکه العربیه که این سخنان را روز پنج شنبه انتشار داده، از قول وزیر خارجه عربستان در پاسخ به نماینده جمهوری اسلامی ایران آورده:
Doesn't the Iranian constitution say export the revolution?
من چیزی جز آنچه مبنی بر حقایق است نگفتم. آیا قانون اساسی ایران به صادر کردن انقلاب اشاره نمی کند؟ آیا قانون اساسی ایران به لزوم توجه به شیعیان و آنچه مستضعفان خوانده می شوند اشاره ای ندارد؟ آیا این ایران نبود که حزب الله لبنان را تأسیس کرد؟ آیا ایران با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی به 12 سفارتخانه خارجی در خاک خود حمله نکرد؟ وزیر خارجه عربستان همچنین در بخشی از مصاحبه با شبکه یورونیوز هم که پنجشنبه منتشر شد اظهار داشت:
In terms of Iran, we said enough is enough. 35 years of aggression by Iran towards the Kingdom of Saudi Arabia and its allies is enough. We will not tolerate this.
در خصوص ایران نیز گفتیم که کافی است. 35 سال تجاوز از سوی این کشور به پادشاهی عربستان سعودی و متحدانش کافی است. ما چنین چیزی را تحمل نمی کنیم. حال پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این یک حرکت مقطعی در سیاست خارجی عربستان سعودی است یا باید آن را در قالب راهبرد درازمدت ریاض در قبال تهران ارزیابی کرد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه در آلمان، در این باره این گونه اظهار نظر می کند.
این یک استراتژی هست فعلا در مورد عربستان سعودی، چون عربستان سعودی در خیلی از زمینه ها مبارزه رو علیه ایران تشدید کرده. حضور آقای ترکی فیصل رئیس سازمان امنیت سابق عربستان سعودی که مردی است بسیار بسیار با نفوذ و تخصصش تقویت گروه های متفاوت در کشورهای دیگه است، در حضوریشون در جلسه مجاهدین خلق در پاریس نشون داد که عربستان سعودی استراتژی در زمینه‌های متفاوتی در مبارزه با ایران داره، هم در زمینه دیپلماتیک، هم در زمینه حتی سازماندهی و لوجستیکی، و تا حدودی هم موفق بوده، چون ایران رو در تقریبا در تمام کشورهای عربی ایزوله کرده و تمام کشورهای عربی علیه ایران و حزب الله قطعنامه دادن در سازمان کشورهای اسلامی به غیر از سوریه، عراق و لبنان. لبنان هم اخیراً طوری موضعش رو تغییر داده و ایران چون میدونه که عربستان سعودی با امکاناتی که داره تونسته در حقیقت در جهات متفاوت ایران نیروها رو علیه ایران بسیج بکنه، میدونه که مبارزه با عربستان سعودی خیلی پرهزینه است، اینه که مقامات ایران تا حدودی کوتاه میان در مورد عربستان.
در مقابل در ایران موضع‌گیری ها علیه ریاض ادامه دارد، از جمله اظهارات محمد علی جعفری فرمانده سپاه که روز پنجشنبه 31 تیر ماه در دیدار با فرماندهان دریایی این نیرو گفت دشمنان به گفته وی انقلاب اسلامی برای گسترش ناامنی در ایران تلاش دارند. برخی از کشورهای منطقه‌ای و همچنین به گفته وی آل سعود به دشمنان آشکار ایران اضافه شدند. حال در چنین شرایطی آیا میتوان تغییری در موضع طرفین و در پیش گرفتن نوعی رفتار مسالمت جویانه را انتظار داشت؟ علی سعدزاده معتقد است
متاسفانه تا زمانی که این مبارزه‌ای که بین عربستان و ایران به صورت نیابتی در کشورهای دیگر منطقه، عراق، سوریه، یمن، لبنان صورت داره، فکر می کنم که دورنمایی برای تخفیف این تنش‌ها باشه. برعکس، این تنش‌هایی که ما می‌بینیم بیان تشدید جنگ‌های نیابتی در این کشورهای شمردم. تا زمانی که این جنگ‌ها ادامه داره متأسفانه و این رقابت‌ها در این سطح خشن و خونین وجود داره، این برخوردهای دیپلماتیک هم در این سطح بسیار بسیار خواهد بود.
به رغم همه آنچه این روزها از جانب مقام‌های دو کشور گفته می‌شود، صلح و آرامش جز با گفتگو و در پیش گرفتن راه‌های دیپلماتیک برای تنش‌زدایی از طرف مقام‌های تهران و ریاض امری نامحتمل به نظر می‌رسد.
گزارش مهداد میردمادی را شنیدید در مورد اظهارات جدید وزیر خارجه عربستان در مورد ایران. اما از عربستان بریم به ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور گفته برای تمدید مدت از پیش اعلام شده 3 ماهه وضعیت فوق‌العاده در کشورش هیچ مانعی وجود نداره. اولین روز برقراری وضعیت فوق‌العاده در شهرهای مختلف ترکیه روز پنجشنبه بود که همچنان با ادامه دستگیری‌ها و تدابیر شدید امنیتی همراه بود. بنابر گزارش‌ها رجب طیب اردوغان که خود را فرمانده کل قوا خوانده تاکید کرده، به گفته او با گروه‌های تروریستی یا عوامل کودتای نافرجام و همفکرانش به شدت مبارزه خواهد کرد. از کیان معنوی میشنویم.
رجب طیب اردوغان که خود فرماندهی ارتش ترکیه را در اختیار گرفته، پنجشنبه در نخستین روز وضعیت فوق‌العاده بار دیگر و این بار بر لزوم پاک کردن ترکیه از وجود به توصیف او گروه‌های تروریستی و افراد فتح الله گولن تاکید کرد. اردوغان از آغاز کودتای نافرجام همواره فتح الله گولن و همینطور برخی کشورها را که نامی از آنها نبرده طراحان کودتا خوانده است. اتهامی که فتح الله گولن چهره مذهبی و رهبر اپوزیسیون ساکن آمریکا بارها رد کرده است. روز پنجشنبه رئیس جمهور ترکیه در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفت که باید با فتح الله گولن و حامیانش همانند تجزیه طلب و گروه‌های تروریستی رفتار شود. کودتای نافرجام علیه حکومت اردوغان تاکنون نزدیک به 260 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. اردوغان که در اپوزیسیون به خودکامگی و تمامیت خواهی متهم شده، به رویترز گفت نقص اطلاعاتی آشکار در دستگاه کودتاچیان باعث شکست کودتا شد و تاکید کرد که ارتش ترکیه حتما باید بازسازی شود. رئیس جمهور ترکیه احتمال تلاش برای یک کودتای جدید را غیر ممکن ندانست، ولی گفت که حکومتش این بار هوشیار است. اردوغان گفت که مانعی برای تمدید مدت وضعیت فوق‌العاده بیشتر از 3 ماه وجود ندارد. بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 10400 تن در پی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه به زندان رفته و بیش از 4000 تن نیز به تازگی دستگیر و ممنوع الخروج شدند. 10000 نیروی پلیس درجه دار و ژنرال‌های ارتش نیز اخراج و یا مجبور به استعفا شدند. حدود 600 مرکز آموزشی از جمله دبیرستان و دانشگاه تعطیل و مجوز آموزش 21000 آموزگار و معلم و استاد دانشگاه نیز باطل شده است. از دیدگاه حکومت ترکیه همه این افراد از هواداران و دنبالروان فتح الله گولن 75 ساله رهبر اپوزیسیون ساکن آمریکا هستند. به گزارش رویترز، اکنون اردوغان و کابینه‌اش آشکارا قوانین و مصوبه‌های پارلمان ترکیه را دور می‌زنند، نادیده می‌گیرند و یا خود قوانینی جدید وضع و اجرا می‌کنند. اما در پی کودتای نافرجام و تحولات پس از آن، اکنون موقعیت اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه چه وضعی دارد و چشم‌انداز آن چیست؟ این پرسشی است که با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا مطرح کردیم.
به نظر من این کارهایی که آقای اردوغان در این چند روز اخیر کرده بیشتر نقطه ضعف و ترسش رو نشون میده تا اینکه قدرت رئیس جمهوری رو. اصلا در تاریخ ترکیه کودتا زیاد توش هست، ولی هیچ وقت حتی در کودتای دهه 80 هم که خیلی بزن و بکوب بود اینطوری هیچ وقت نکرده بودن. که نظر من این یک کار بسیار خطرناکیه و ثبات ترکیه رو بیشتر مبهم میکنه در آینده.
رئیس جمهور ترکیه همواره تاکید کرده است که خواهان حفظ دموکراسی و اجرای مفاد قانون اساسی در ترکیه است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید در مورد آخرین وضعیت ترکیه و فعالیت‌های رجب طیب اردوغان برای برکناری‌ها و همینطور تمدید مدت از پیش تعیین شده وضعیت فوق‌العاده در کشور. ساعتی بعد از کودتای نافرجام در ترکیه، آقای اردوغان انگشت اتهام رو به سمت فتح الله گولن، متحد قدیمی و دشمن امروز خودش گرفت. این اتهام که از طرف آقای گولن رد شده، باعث شد که ترکیه یک بار دیگه خواستار بازگرداندن این دینپژوه 75 ساله از طرف آمریکا بشه. واشنگتن گفته در حال مرور درخواست مطرح شده و بررسی ابعاد مختلف اون هست. اما فتح الله گولن کیست؟ هانا کاویانی.
فتح الله گولن به ندرت با رسانه‌ها صحبت می‌کند. وقتی اخیراً خبرنگار اسوسییتد پرس موفق شد به محل سکونت او که منطقه‌ای به وسعت 10,000 متر مربع در کوه‌های پوکونو در پنسیلوانیای آمریکاست برود، از آقای گولن خبری نبود. گفته می‌شود گولن 75 ساله بیشتر برای رسیدگی به امراضی چون دیابت از خانه خارج می‌شود، خانه‌ای که در آن در ظرف‌های خاک مناطق مختلف ترکیه را نگهداری می‌کند و بیشتر زمان خود را در این خانه به عبادت می‌گذراند. فتح الله گولن دین پژوهی است که حدود 50 سال پیش وقتی که امام جمعه مسجدی در ازمیر بود اسمش بر سر زبان ها افتاد. او در سال 1999 حدود 17 سال پیش به تبعیدی خودخواسته رفت. در آن زمان او متهم شده بود که نظام سکولار ترکیه را تحت شعاع قرار داده است. پس از آن او از این اتهامات تبرئه شد، اما همین چند ماه پیش پس از سالها زندگی در آمریکا جنبش او در فهرست گروه‌های تروریستی در ترکیه قرار گرفت. فتح الله گولن عنصری کلیدی در به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه محسوب می شود، اما گفته می شود بر سر مسائلی پیرامون تقسیم قدرت با رجب طیب اردوغان از جمع اصحاب قدرت در ترکیه کنار گذاشته شد. در سالهای بعد اردوغان اقداماتی را علیه مراکز وابسته به گولن از جمله مدارس انجام داد. از آن سو هم گفته می شود هواداران گولن سرچشمه اتهامات فساد علیه دولت رجب طیب اردوغان در سال 2013 بودند، اتهاماتی که پای فرزند اردوغان را نیز به این پرونده باز کرده بود. فتح الله گولن که عقایدش ترکیبی از صوفیگری در اسلام و خدمات اجتماعی است، پدر معنوی جنبش خدمت یا خدمت شمرده می شود. این جنبش بر ارائه خدمات اجتماعی بر مبنای ارزش‌های محافظه‌کار دینی متمرکز است. برخی دولت‌ها این جنبش را تهدید می‌دانند، چرا که با تأسیس نهادهای آموزشی میان تجار ثروتمند و دانشجویان نفوذ می‌کند. به عنوان مثال در آسیای مرکزی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از این جنبش استقبال شد، دولت‌ها سعی در کنترل کردن نهادهای آموزشی جنبش خدمت کردند، چرا که این نهادها متهم به اشاعه تفکرات اسلامگرایانه شده بودند. مراکزی که جنبش خدمت از کنیا تا قزاقستان پایه‌گذاری کرده عموماً توسط تجار حمایت مالی می‌شوند و دانشجویان مشغول به تحصیل در آنها از سطوح کم درآمد جامعه هستند. البته فعالیت این جنبش به مدارس و دانشگاه‌ها ختم نمی‌شود. مراکز پژوهشی و مراکز گفتگوی بین ادیان و همچنین رسانه‌های تصویری و نوشتاری از دیگر حوزه‌های فعالیت این جنبش است. تحلیلگران درباره جنبش خدمت نوشتند که این جنبش هیچ سازوکار و سازمان رسمی و مشخصی ندارد و عضویت در آن نیز رسمی نیست، اما یکی از بزرگترین شبکه‌های مسلمان دنیاست. فتح الله گولن درباره اطاعت از حکومت و به رسمیت شناختن حاکمیت قانون موعظه می‌کند، اما در همین حال هوادارانش را به ورود به نهادها و پست‌های کلیدی فراخوانده بود. این روزها با انجام کودتای نافرجام در ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که فتح الله گولن را طراح و مقصر در رخدادهای اخیر می‌داند، عزم را جزم کرده تا جنبش خدمت را از همه عرصه‌ها، چه نظامی و چه آموزشی، ریشه‌کن کند. اما بسیاری می‌نویسند تعداد هواداران فتح الله گولن در داخل ترکیه 78 میلیون نفری مشخص نیست و گزارش‌ها ارقامی بین 5-10% جمعیت ترکیه را اعلام کردند.
درباره فتح الله گولن شنیدید از هانا کاویانی. ترکیه همچنان خواستار استرداد این دینپژوه 75 ساله از طرف آمریکا هست. واشنگتن گفته در حال مرور درخواست ترکیه برای بازگرداندن فتح الله گولن به ترکیه است.
انتقاد عفو بین الملل از وضعیت درمانی و پزشکی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
مقامات قضایی ایران با جان زندانیان سیاسی عقیدتی بازی می کنند.
از سرگیری روند اعدام ها پس از پایان ماه رمضان در ایران.
در این دو هفته پس از پایان ماه رمضان دست کم 30 نفر در شهرهای مختلف اعدام شدند.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو شنبه شب خواهید شنید. بعد از چالش جدیدی که در روزهای گذشته دولت حسن روحانی با نیروهای انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح درباره اجرای بدون مشکل کنسرت ها پیدا کرده، میتونیم از ابعاد دیگه لغو کنسرت ها هم بشنویم. در گزارش وحید پوراستاد.
در 2 سال گذشته ده‌ها کنسرت موسیقی در مناطق مختلف ایران با وجود مجوز وزارت ارشاد از سوی برخی نهادها لغو شده، اما مشکل دولت حسن روحانی در لغو کنسرت‌ها تنها با نیروی انتظامی نیست. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
در بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه هستند که اینها شاید اصولا با موسیقی مخالف باشن، یا اصلا موسیقی رو غیر مشروع بدانن، یا اصلا موسیقی رو مطرب بازی بدانن. یه نظریه است دیگه، حالا آقایون دارن و بعضی جاها به دلیل نفوذ اجتماعی هم که دارن اعمال میکنن و مانع میشن از که این کنسرت ها اجرا بشه. در بعضی از مناطق هم هست که البته باز اندکه ولی وجود داره که عناصر خودسری هستن که باز اونها هم میان دخالت های نابجایی میکنن.
لغو کنسرت های موسیقی در سالهای گذشته به یک چالش سیاسی بین قوای مختلف کشور تبدیل شده. از یک سو حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار دارد که میگوید وقتی یک دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده، دخالت دیگران شایسته نیست.
وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
در دیگر سوی این چالش و کشمکش سیاسی، قوه قضایی قرار دارد که نظری خلاف دولت دارد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه:
یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم یه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطیه، این حرف اشتباهیه. مجوزهای شما حیثیه، یعنی مربوط به اون حیثیت کار خودتونه، نه مانع از انجام وظایف دستگاه‌های دیگه است.
چند قبل استاندار خراسان رضوی گفته بود مسائلی که در پایان کنسرت ها رخ دهد، مانند اختلاط زن و مرد و مدل های ناهنجار لباس و آرایش و پارتی های بعد از کنسرت را مورد پسند شهر مشهد نمی دانیم. این موضوع بخشی از همان نگاه و دلیلی است که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره لغو کنسرت ها گفته بود.
این که اجازه بدن مثلا یک کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوانها پیش بیاد، اینو قبول میکنید شما؟ این کار محرم نیست، بنابراین لغوش از این جهت بوده.
علی اصغر رمضان‌پور تحریرگر مسائل فرهنگی در لندن میگوید در لغو کنسرت ها برخی نهادها سیاست های دفتر رهبری ایران را اجرا میکنند.
به نظر میاد بیش از اینکه مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای در واقع دنبال میشه. چون میدونیم آقای خامنه‌ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرده که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره.
آیت الله احمد علم‌الهدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی چند روز پیش با اشاره به مصوبه جدید دولت در محدود کردن نیروی انتظامی در لغو کنسرت‌ها تهدید کرد که قوه قضاییه اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی ایران به گفته او کانون توسعه فساد و فحشا شود.
گزارش وحید بروسر رو شنیدید در مورد مسئله لغو کنسرت ها. اما آخرین خبرها مربوط به تیراندازی در مرکز خریدی در مونیخ آلمان همچنان در حال انتشار هست. گفته شده دست کم 10 نفر احتمال داره که در این تیراندازی کشته شده باشن. پلیس همچنان در حال محاصره محل هست. رفت و آمد در شهر مونیخ لغو شده و پلیس از مردم خواسته در خانه های خودشان بمونن، چون احتمال حمله های بیشتر هم امشب وجود داره. ممنونیم که با ما بودید. همچنان بمونید با ما و سر بزنید به سایت ما رادیوفردا.com. آخرین خبرها را از اونجا دنبال کنید.